نهمین قسمت از روایت کتاب ستاره ها چیدنی نیستند. حرفای دکتر مجیدی سارا و دوستش ماشا رو حسابی تو فکر برده بود.
یکی از مأموریت‌های پیامبر اکرم طبق آیات قرآن کریم مبارزه با زنده به گور کردن دختران بود. خداوند بزرگ در قرآن کریم می‌فرماید: فبأی ذنب قتلت، یعنی به کدامین گناه کشته شد. در واقع قرآن کریم اولین لایحه دفاع از حقوق زنه. خانم‌ها و آقایان محترم، اینها بخش کوچکی بود از آنچه درباره دختران سفارش شده. اما وقتی این دختر بزرگ میشه و به خانه همسرش میره، چه جایگاهی پیدا میکنه؟ پیامبر عزیز ما فرمودند: هرچه ایمان انسان کامل تر شود، به همسرش بیشتر محبت میکند. اون بزرگوار در سخن دیگه ای فرمودند: وقتی مرد با محبت به همسر خود نگاه میکند و زن نیز با مهر به شوهرش می نگرد، خداوند به دیده رحمت بر آنان نگاه می کند. و همینطور در جمله دیگه‌ای فرمودند: لبخندهای زن و شوهر به روی هم هنگام برخورد با یکدیگر و یا هنگام خداحافظی صدقه است و به اندازه انفاق در راه خدا ارزش دارد.
دکتر مجیدی لحظه‌ای مکث کرد. سارا رو کرد به ماشا و آروم گفت:
عجیبه، مطالب 14 قرن پیش این مسلمونا رو بذار کنار مطالب روسیدر و ویلیام گاردنر که بر اساس اسناد سازمان ملل نقل میکنن. این اسناد در مورد وضعیت فرانسه در قرن 21 میگه خشونت به ویژه در خانواده ها زیاد شده. تحقیقات اخیر نشون میده که عده زیادی از زنان از طرف همسرانشان قربانی خشونت منجر به مرگ میشن.
ماشا نگاهی به سارا کرد و حرفی نزد. دکتر مجیدی ادامه داد:
جمله عجیب دیگه ای از پیامبر خدا نقل میکنم که لازمه روانشناسان عمق این جمله رو بررسی کنن.
سارا و ماشا کنجکاو به دکتر مجیدی نگاه میکردن.
پیامبر اکرم فرمودند: این که مرد به همسرش بگوید دوستت دارم، هیچ وقت از دل زن محو نمیشود. دوستان، اساساً در نگاه تمام انبیا و اولیا زن جایگاه والایی داشته. امام هفتم ما می‌فرماید: دوستی و محبت به زنان از خلق و خوی پیامبران است. حضار محترم، در نگاه سیاه آنچه مهمه لذت منه، اما در نگاه سفید اینطور نیست. می‌خوام نمونه‌ای از رفتار امامان شیعه رو با همسرانشون بیان کنم. نمیدونم بعد از شنیدن این مطلب چه حسی پیدا میکنید، اما اعتراف میکنم که خودم وقتی این مورد رو خوندم و حتی الان که میخوام برای شما بازگو کنم، حسی شبیه پرواز دارم.
سکوت در تالار اجتماعات مرکز اسلامی نیویورک حاکم شده بود. همه منتظر ادامه حرفای دکتر مجیدی بودند. سارا و دوستش ماشا کنجکاوتر از قبل به جایگاه نگاه میکردند.
قبل از اینکه مطلب رو نقل کنم، لازم این نکته رو بگم که عده‌ای به اشتباه تصور میکنن امامان شیعه از امور مادی و لذات دنیا خودشون رو محروم میکردن و فقط مشغول عبادت بودن، در حالی که این شناخت کاملی نیست و با زندگی امامان و نگاه اسلام به دنیا و لذتها فاصله داره.
دکتر مجیدی یکی از یادداشت‌های روبروش رو ورق زد و ادامه داد:
در بهار الانوار که یکی از کتاب‌های حدیثی معتبر ماست، نقل شده که یحیی یکی از دوستان امام چهارم به این امید که دوستش ابو خالد رو به مذهب شیعه علاقمند کنه، اونو به محضر امام سجاد برد. وقتی هر دو وارد اتاق شدن، صحنه عجیبی دیدن. دیوارهای اتاق سفید شده بود. معمولا اون زمان دیوارها کاهگلی بود و با دود چراغ هم تیره می شد. اونا وقتی بیشتر تعجب کردن که امام روی فرش زرد زیبایی نشسته بودن، در حالی که بیشتر مردم از حصیر استفاده می کردن. حصیری که یا از الیاف درخت درست می‌کردند یا از پوست حیوانات و نمد که از پشم گوسفند و شتر بود استفاده می‌کردند. اوج تعجب یحیی و ابو خالد وقتی بود که دیدن امام لباس رنگی پوشیدن و وقت خداحافظی امام رو کردن به ابو خالد و فرمودند فردا هم پیش ما بیا. ابو خالد که تفکر اشتباهی درباره امامت داشت، وقتی از خونه امام بیرون رفت رو کرد به یحیی و گفت من رو کجا آوردی؟ آوردی پیش کسی که لباس رنگی می پوشه و گویا با خدا و معنویت سر و کاری نداره. فردای اون روز ابو خالد با بیمیلی دوباره به خونه امام رفت و حضرت رو دید که لباس ساده پوشیدن و در اتاق گلی روی حصیری از جنس کرباس نشستن.
دکتر مجیدی لحظه ای ساکت شد، بعد گفت
خانوم ها و آقایان عزیز، خوب توجه کنید، نکته اصلی اینجاست. ببینید امام چهارم شیعیان به ابو خالد چی میگن. حضرت فرمودند ای ابو خالد، من تازه ازدواج کردم، چیزهایی که دیروز دیدی نظر همسرم بود و من نمیخواهم با همسرم مخالفت کنم.
سارا و ماشا با بخت و حیرت به دکتر مجیدی نگاه میکردن.
شاید گفتن و شنیدن این مطالب آسون باشه، اما اگر کسی شناخت دقیقی از زوایای مختلف نگاه سفید و تیرگی های نگاه سیاه پیدا کنه، از شدت شور و اشتیاق برای جذب شدن به سمت چنین شخصیت هایی سر از پا نمیشناسه. اما متاسفانه این مطالب کم گفته میشه، یا بهتر بگم اصلا گفته نمیشه. واقعا نمونه این نگاه محبت آمیز به همسر رو کجا میتونید پیدا کنید؟ اما وقتی زن مادر میشه جایگاهی فراتر از این تصورات ما پیدا میکنه. اجازه بدین چند نمونه از سخنان پیامبر خدا رو در این باره نقل کنم.
دکتر مجیدی برگه ای از بین یادداشت‌های مقابلش برداشت و ادامه داد.
جمله اول اینه که پیامبر خدا فرمودند بهشت زیر پای مادران است. و اما مطلب بعد این که مردی پیش پیامبر خدا رفت و پرسید به چه کسی نیکی کنم؟ حضرت فرمودند به مادرت. مرد پرسید بعد به چه کسی؟ باز هم پیامبر فرمودند مادرت. مرد باز پرسید بعد به چه کسی؟ پیامبر برای بار سوم هم فرمودند به مادرت. مرد بار چهارم سوال کرد بعد از اون به چه کسی محبت کنم؟ پیامبر این بار فرمودند پدرت.
دکتر مجیدی مکسی کرد و ادامه داد
حضار محترم، آیا تا به حال شبیه این مطالب را از کسی شنیده بودید؟ در کجای دنیا سراغ دارید که رهبر حکومتی به سربازی که مادرش اونو از شرکت در جنگ منع کرده بگه پیش مادرت بمون که با بودن پیش اون ثواب جنگیدن رو میبری؟
از گوشه تالار اجتماعات صدای پچ پچ میومد. مردی با یکی دو نفر دیگه به حالت اعتراض حرف میزد. صدای پچ پچ اونا اطرافیان رو کلافه کرده بود. دکتر مجیدی مکسی کرد و گفت
اگه سوال یا اعتراضی به حرفای من داریم بفرمایید، با کمال میل میشنوم.
صدای پچ پچ تمام و دوباره سکوت در فضای تالار اجتماعات حاکم شد. دکتر مجیدی با صدای رساتری ادامه داد
مردی پیش پیامبر خدا رفت و گفت هیچ کار زشتی نیست که نکرده باشم، آیا راه توبه و بازگشتی برایم وجود دارد؟ حضرت پرسیدند پدر و مادرت زنده هستند؟ مرد گفت پدرم زنده است. حضرت فرمودند برو به پدرت نیکی کن. وقتی مرد رفت پیامبر با تأسف زیادی فرمودند ای کاش مادرش زنده بود. لازم داخل پرانتز این نکته را عرض کنم که در مکتب اسلام اگر تمام پل‌های پشت سرت هم خراب کرده باشی باز جای ناامیدی نیست و راه توبه و برگشت وجود داره. خب به صحبت خودمون برگردیم. درباره مقام مادر میخوام به یه مورد دیگه اشاره کنم. از پیامبر خدا نقل شده که هرگاه پدر و مادرت در یک لحظه صدایت کردند اول جواب مادرت را بده.
دکتر مجیدی مکسی کرد و خواست مطالبش رو ادامه بده که خانومی بلند شد و گفت
ببخشید خانم دکتر، من مریم کیا هستم، بچه تهرانم. انقلاب که شد بچه بودم و همراه خانواده‌ام اومدیم آمریکا. چند ساله توی خیابون نزدیک مرکز مطالعات اسلامی زندگی می‌کنیم. تبلیغات جلسه شما رو دیده بودم اما انگیزه برای حضور نداشتم. وقتی حضور پرشور افراد مخصوصا خانم‌ها با ملیت‌های مختلفو دیدم اومدم داخل مرکز. جلسه قبلی برام خیلی جذاب بود. چیزهایی از نگاه سیاه به زن رو شنیدم که با تمام وجودم در این مدت درک کرده بودم. برای همین امروز با علاقه به این جلسه اومدم.
خانم کیا نفس بلندی کشید و ادامه داد
خانم دکتر، در مدت عمرم تقریبا میتونم بگم غیر از یه اعتقاد کمرنگ هیچ ارتباطی با اسلام یا دین دیگه ای ندارم. صادقانه اعتراف میکنم که از حرفای شما تک تک سلولهای بدنم تحت تاثیر قرار گرفتن. اما یه سوال توی ذهنم ایجاد شده.
دکتر مجیدی با خوشرویی گفت:
بپرس عزیزم.
شما از ایران اومدید و محقق در حوزه زنان هستید. سوالم اینه که چرا با وجود شخصیت‌های مثل شما وضعیت بعضی از دخترها و زن‌های ایرانی اینطوریه؟ انگار بعضی از مناطق تهران از پایگاه‌های اصلی نگاه منفیه. من نوروز سال گذشته ایران بودم. خیلی برام عجیب بود که به یک جشن طلاق دعوت شدم. زنها و دخترهایی توی تهران دیدم که میتونم بگم توی نیویورک خیلی کم یا تو محله‌های خیلی خاصی دیده میشن. یا مثلا خانم‌های ایرانی توی فرودگاه خیلی تابلوان. یا با حجاب و چادری هن یا ظاهری دارن که خیلی ها با دیدنشون انگشت به دهن میمونن. آیا شما هیچ فکری برای جلوگیری از نفوذ نگاه سیاه در ایران کردین؟
دکتر مجیدی ضمن اینکه با دقت به حرفای مریم کیا گوش میداد یادداشت‌های روی میزش رو صاف و منظم کرد و گفت:
من از شما خانم کیای عزیز تشکر میکنم. در مورد سوالتون باید عرض کنم که این موضوع درباره بخشی از جامعه ایرانی، بله درسته، ولی بیشتر بانوان ایرانی اهل کمالات هستند. سوالی از شما دارم. به نظر شما چند درصد از خانمهای ایرانی تمام صحبتهایی رو که من درباره نگاه سیاه و سفید به زن گفتم میدونن؟
نمیدونم، شاید خیلی کم باشن. احساس میکنم خیلی کم هستن.
آفرین. این ندونستن و آگاهی نداشتن رو کنار تبلیغات سو و بمباران شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای که بیشترین هدفشون زنها و دختران ایرانی قرار بدین، مطمئنم جوابتون رو میگیرید. در این باره در جلسات آینده بیشتر صحبت میکنم. خب اگر اجازه بدید نکات پایانی خودم رو بعد از تنفس 15 دقیقه ای عرض کنم.
خانم حکیمی مجری جلسه پشت تریبون رفت و از همه دعوت کرد به تالار پذیرایی برن. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب ستاره ها چیدنی نیستند